اکرم صاحب، تشکر از شما. سلام شنوندگان عزیز، به این نیم ساعت مجله خبری خوش آمدید. در این ساعت خبری میشنوید که شمار مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان به بیش از 1500 تن رسید و در جهان. سازمان فضایی امریکا یا ناسا پس از سالها فضانوردان را از خاک ایالات متحده به فضا میفرستد.
آرک میگوید که افزایش حمله های طالبان نماینگر پایبند نبودن این گروه به کاهش خشونت است. مقام های نظامی پاکستان از کشته شدن دست کم دو سرباز اردوی این کشور و نو شورشی مسلح در نزدیک مرز با افغانستان خبر دادند. و سازمان ملل متحد میگوید پیامدهای دوامدار و جدی ناشی از انفجار و آتش سوزی در دستگاه انرژی هسته ای چرنوبیل در اوکراین هنوز پا بر جاست. تفصیل خبرها. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید که افزایش حمله های طالبان در روزهای اخیر نشان میدهد که آنها به کاهش خشونت پایبند نیستند. صدیق صدیقی امروز در پیام ویدیویی به رسانه ها گفت که حکومت افغانستان برای ختم جنگ و برقراری صلح در کشور گام های اساسی برداشته.
اقدامات مهم را عملی ساخته که به شمول رهایی شمار از زندانیان طالبان است و همچنان ایجاد تیم مذاکره کننده برای گفتگوهای مستقیم با طالبان.
آقای صدیقی در ادامه ابراز امیدواری کرد که طالبان از خشونت دست بکشند. پیش از این زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان امروز در پیام روی توییتر از طالبان خواست که آتش بس کنند. آقای خلیلزاد گفته که هر دو طرف یعنی طالبان و حکومت افغانستان باید رهایی از زندانیان را سرعت دهند. او افزوده مبارزه با بیماری ویروسی کووید 19 رهایی از زندانیان را فوریت می بخشد و به شمول رفتن به سوی مذاکرات بین الافغانی به پروسه صلح کمک می کند. پس از آن طالبان بار دیگر روی آنچه تطبیق موافقتنامه این گروه با آمریکا می خوانند تاکید ورزیدند. طالبان در اعلامیه امروز ادعا کردند که حکومت افغانستان به ایجاد موانع در برابر تطبیق موافقتنامه پرداخته، رهایی از زندانیان را به تأخیر انداخته و تیم جامع مذاکراتی را معرفی نکرده است. در اعلامیه گفته شده است که آمریکا و ناتو نیز مسئولیتشان را در قبال عملی کردن مواد موافقتنامه ادا نکردند. طالبان به اساس موافقتنامه که میان این گروه و ایالات متحده در 29 ماه فوریه در دوحه قطر امضا شد، خواستار رهایی تا به 5000 زندانیشان هستند. حکومت افغانستان گفته که تاکنون حدود 550 زندانی طالبان را رها کرده است. در همین حال در یک خبر دیگر داریم که دفتر مطبوعاتی ولایت لوگر از کشته شدن 4 پلیس و 7 شورشی طالبان در ولسوالی برکی برک خبر داده. این دفتر در خبرنامه گفته که طالبان دیشب بر پوسته امنیتی سنگ مرمر حمله کردند. پیش از این حسیب الله استانگزی رئیس شورای ولایتی لوگر بر رادیو آزادی گفته بود که در حمله طالبان 5 پلیس کشته شده و 4 پلیس ناپدید شدند. طالبان هنوز به رسانه ها در مورد این حمله چیز نگفتند. وزارت داخلی افغانستان میگوید که پلیس در شهر غزنی صبح امروز یک موتر بمگذاری شده را با یک شورشی طالبان پیش از رسیدن به هدف از بین برد. این وزارت در خبرنامه گفت که این شورشی طالبان میخواست که با استفاده از این موتر نیروهای پلیس را هدف قرار دهد. طالبان در این باره هم تا حال چیزی نگفتند. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. مقام های نظامی پاکستان میگویند که دست کم دو سرباز اردوی این کشور و نو شورشی مسلح در درگیری مسلحانه در نزدیک مرز با افغانستان کشته شدند. اداره مطبوعاتی اردوی پاکستان امروز یکشنبه گفت که در این درگیری در منطقه ناآرام قبایلی وزیرستان شمالی 5 سرباز پاکستانی نیز زخمی شدند. گفته نشده که این جنگجویان مربوط به کدام گروه شورشی بودند. در جریان یک دهه گذشته هراس افغانان وابسته به القاعده، جنگجویان شبکه حقانی و شورشیان پاکستانی در این منطقه حضور فعال داشتند. با آنکه اردوی پاکستان از سال 2014 میلادی به این طرف یک رشته عملیات تهاجمی را برای بیرون راندن شورشیان در این منطقه به اجرا گذاشت، شورشیان به حمله های غافلگیر کننده در آنجا دوام دادند. سازمان ملل متحد میگوید پیامدهای دوامدار و جدی ناشی از انفجار و آتش سوزی در دستگاه انرژی هسته ای چرنوبیل در اوکراین هنوز پابرجاست. امروز یکشنبه 26 اپریل سیومین سال روز این فاجعه است. پس از انفجار در این دستگاه ابر رادیواکتیو فضای بخشای زیادی از اوکراین، بلاروس و روسیه را فرا گرفت. از این رویداد در حال یادبود می شود که آتش سوزی جنگلات در 30 کیلومتری زون ممنوعه اطراف این دستگاه رخ داد. با این حریق نگرانی ها در باره انتشار احتمالی ذرات رادیواکتیو به فضا بالا گرفته است. و تاجیکستان تصمیم گرفته که بازی های لیگ فوتبال را در این کشور الی 10 می، یعنی برای دو هفته به تأخیر اندازد. این اقدام پس از آن روی دست گرفته می شود که حکومت تاجیکستان یک رشته محدودیت ها را به هدف جلوگیری از شیوع ویروس کرونا وضع کرد. فدراسیون فوتبال تاجیکستان امروز یک شنبه 26 اپریل گفت که بازی های لیگ فوتبال سر از فردا به تعلیق درآورده می شود. در حالی که ویروس کرونا در جهان در حال گسترش است، تاجیکستان تا کنون از ثبت کدام واقعه این ویروس در آن کشور گزارش نداده. این مسئله شک و تردید را به وجود آورده که شاید تاجیکستان اطلاعات دقیق را درباره این ویروس همگیر در آن کشور ارائه نمی کند.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره هواشناسی افغانستان وضعیت هوایی چند شهر بزرگ کشور را بر سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 12. هرات آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 14. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 20. مزار شریف آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 19. و جلال آباد آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 33 و پایین‌ترین 19.
سپاس از ستار فروغ همکارم که خبرها رو تقدیمتان کرد.
در ادامه میشنوید که ثبت 68 مورد جدید ویروس کرونا در افغانستان، شمار مبتلایان به 1531 تن در این کشور افزایش یافته.
در 24 ساعت گذشته 68 واقعه مثبت داریم که 3 فوتی است. در غزنی 13 واقعه، در پکتیا 11 واقعه، پکتیکا 9 واقعه، بلخ 8 واقعه، بادغیس 6 واقعه، کابل.
قدردانی از کار دکتران و کارمندان صحی با غذای افغانی در تورنتو کانادا. یک پناهجوی افغان در رستوران خود برای دکتران غذای رایگان توزیع می کند.
چون که امسال مساجد با علل مریضی کرونا مسدود است، ما تصمیم گرفتیم که برای کارکنان شفاخانه های شهر تورنتو دو شفاخانه در هفته غذای افغانی که در منیو داریم تهیه بداریم.
فصل جدید نبرد در افغانستان و حمایت شورای کویته پاکستان با سلاح‌های لیزری از طالبان در ولایت سرپل از این نگرانی‌ها سخن زده می‌شود.
شورای کویته دوربین‌های شاوین یا سلاح‌های لیزری را در اختیار روی طالبان قرار دادن و طالبان ظاهرا یک صفحه جدید جنگ و خشونت در برابر نیروهای دولتی متأسفانه شکل دادن.
هشدار باشندگان و فعالان مدنی بدخشان، داعش و دیگر گروه های هراس افغان در تلاش تبدیل کردن این ولایت به پایگاه هراس افغانان در شمال افغانستان هستند.
کماندان ها و سرگروپ هایی که مربوط به داعش هستند، اینا در خطوط مقدم جبهه در ولسوالی وردوز و در مناطق خوستک و اینگان امیال جابجا شدند و جنگ بدخشان فعلا تروریست های بین المللی در ولسوالی ها مدیریت میکنند.
و در گزارش های جهان، دو فضانورد امریکایی در سفینه ساخت شرکت اسپیس اکس به فضا می روند. سلام مجدد، نظیفه محبوبی هستم و سپاس از عبیدالله عبیدی که مرا در بخش تکنیک همراهی می کند و سلام به شما می رساند.
میپردازیم نخست به این که وزارت صحت عامه افغانستان از ثبت 68 مورد جدید ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته در کشور خبر می‌دهد. دکتر سعید زای رئیس بخش سریلانس این وزارت می‌گوید با ثبت این موارد شمار مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان به 1531 تن رسیده است. فرشتن دا در این مورد گزارش دارد.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید با ثبت 68 واقعه مثبت جدید کرونا تعداد مجموعی آن در کشور به 1531 مورد میرسد. دکتر سعید عطاالله سعیدزی رئیس بخش سرویلانس این وزارت به رادیو آزادی گفت این ارقام شامل ولایات مختلف میباشد.
در 24 ساعت گذشته 68 واقعه مثبت داریم که 3 فوتی است. در غزنی 13 واقعه، در پکتیا 11 واقعه، پکتیکا 9 واقعه، بلخ 8 واقعه، بادغیس 6 واقعه، کابل 6 واقعه، ننګرهار 4، هرات 4، لغمان 3، خوست 3 و بغلان 1 واقعه است.
دکتر سعیدزی میگوید در 24 ساعت گذشته 3 تن مبتلا به ویروس کرونا جان باخته و 1 تن دیگر در ولایت پکتیا صحت یاب شده است. با گفته دکتر سعیدزی تعداد فوتی ها به 50 و تعداد صحت یاب شده ها به 207 تن میرسد. وزارت صحت عامه میگوید دو هفته آینده در روند انتشار ویروس خیلی مهمند و اگر مردم توصیه های صحی را مراعات نکنند یک تراژدی رخ خواهد داد. مقامات این وزارت میگویند مردم به موضوعات صحی توجه جدی ندارند و همین سبب شده تا شمار واقعات مثبت ویروس کرونا در کشور با گذشت هر روز بیشتر شود. این در حالی است که بر اساس فرمان رئیس جمهور بعد از این مسئولیت آگاهی عامه در راستای مبارزه با ویروس کرونا به وزارت اطلاعات و فرهنگ سپرده شده است. شیوای شرق معین نشرات این وزارت روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت با اساس این فرمان این وزارت برنامه های آگاهی دهی خود را به صورت دقیق، موثق و همه جانبه آغاز می کند.
ما نخستین کنفرانس خود را در این هفته برگزار خواهیم کرد و اطلاعات دقیق و موثق و در عین زمان راهکارها و برنامه های آگاهی بخش در امر آگاهی عامه علیه کرونا را روی دست خواهیم گرفت و تمام کسانی را که ما فکر میکنیم با آگاهی نیاز دارند در جامعه افغانستان و در جامعه رسانه افغانستان آگاه خواهیم ساخت. مسئولیت آگاهی دهی این برنامه به عهده ماست.
آقای شرق میگوید آنان برنامه های آگاهی دهیشان را از طریق شبکه های اجتماعی، رسانه های تصویری، صوتی و چاپی در سراسر کشور در سطوح مختلف راه اندازی خواهند کرد.
با این همه نگرانی ها از گسترش این ویروس گزارش داریم از یک پناهجوی افغان در شهر تورنتوی کانادا. در رستوران خود روزانه 50 تا 100 خوراک غذای افغانی میپزد و به دکتران و کارمندان صحی به صورت رایگان توزیع میکند. تمیم صدیقی مالک رستوران نان و کباب میگوید هدفش از این کار ارج گذاری به خدمات آن کارمندان صحی است که با ویروس کرونا مبارزه میکنند. او از کسانی که در داخل افغانستان رستوران دارند نیز میخواهد که مانند او از کار کرده صحی قدردانی کنند. جاوید حسن زاده و جزئیات بیشترین گزارش.
نان و کباب یکی از رستوران های مشهور افغانی در شهر تورنتو کانادا است. تمیم صدیقی مالک این رستوران میگوید از 10 سال به این طرف در این شهر فعالیت دارد. او میگوید هر سال با فرا رسیدن ماه رمضان در مساجد غذای رایگان توزیع میکند. آقای صدیقی میافزاید که این روزها به دلیل مسدود بودن مساجد برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا غذایی را که در گذشته به نمازگزاران میداد حالا به کارمندان صحی میدهد. او به رادیو آزادی گفت
رستوران های زنجیروی نان کباب ساله در ماه مبارک رمضان برای مساجد شهر تورنتو افطاریه مجانی تهیه می نمود و چون که امسال مساجد با علل مریضی کرونا مسدود است ما تصمیم گرفتیم که برای کارکنان شفاخانه های شهر تورنتو 2 شفاخانه در هفته غذای افغانی که در منیو داریم تهیه بداریم.
تمیم صدیقی از مالکان رستوران ها در افغانستان هم خواسته که برای کارمندان صحی که مشغول مبارزه با ویروس کرونا هستند غذا توزیع کند.
در این شرایط بحرانی کار را که در شفاخانه ها، کلینیک ها کارکنان صحی انجام میدن اینا ایتر فکر کنین که در خط مقدم جبهه هستند در مقابل ویروس کرونا. علازم کانش است که اینا خدای نخواسته مبتلا شون به این مرض. اگر همین کار را که ما در تورنتو کردیم اونا بکنن همی کار در کابل و شهرهای دیگر به شفاخانه ها غذا را آن کنن این یک چیز است که ما یک قدردانی میکنیم از کارهایشان.
این در حال است که در افغانستان با گسترش ویروس کرونا قیمت مواد خوراکی به طور بی‌سابقه افزایش یافته است و با گفته مقام های حکومتی برخی از تاجران مواد خوراکی را احتکار میکنند. در افغانستان تاکنون 4 دکتر به دلیل ابتلا به ویروس کرونا جان باختند. دیروز مقام های محلی ایراد بیلبورد های در شهر نصب کردند که در آنها عکس های دکتران و کارمندان صحی چاپ شده بودند. هدف از این کار حمایت و تشویق از آنها خوانده شده است.
گزارش داریم از این که افغانستان امروز گواه 42مین سال روز کودتای 7 ثور بود. برخی از چهره های پیشین جهادی و سیاسی افغانستان میگویند مسئولیت تمام بدبختی های امروز کشور به دوش کودتاچیان 7 ثور است، اما برخی دیگر کشورهای خارجی را در ادامه جنگ در افغانستان دخیل میدانند. همکارم فرشتندار رویداد 7 ثور را از دید شمار از چهره های پیشین جهادی و کارشناسان سیاسی تحلیل کرده است.
افغانستان پس از کودتای 7 ثور 1357، هرچند از کودتای 7 ثور 42 سال می گذرد، اما هنوز هم نشانه های آن در افغانستان دیده می شود. شماری از رهبران پیشین جهادی می گویند کودتای 7 ثور در افغانستان تاریخ آغاز بدبختی در این کشور است. محمد امین وقاد، عضو شورای عالی صلح و رهبر پیشین جهادی می گوید مسئول تمام بدبختی های فعلی در کشور کودتاچیان 7 ثور است.
این در تاریخ افغانستان آغاز یک روز سیاه است. این کار به صورت غیر قانونی، به شکل غیر انسانی و مداخله خارجی ها صورت گرفت که در آن زمان با آن اتحاد شوروی می گفتند و آن را برژنف رهبری می کرد. این کار خراب را انجام داد.
حبیب الله رفیع، عضو اکادمی علوم افغانستان، میگوید کودتای 7 ثور حمله بر استقلالیت افغانستان است و از همان روز تا کنون این کشور با بحران روبرو شده است. آقای رفیع میگوید کودتای 7 ثور زمینه مداخله خارجی ها را در افغانستان مساعد کرد.
تمام مسئولیت به دوش کودتای خونین 7 ثور است که امن، استقرار و آرامی افغانستان را از بین برد و بارها زمینه مداخله هر فرد را مساعد کرد. پاکستان افغانستان را به بلندی ها دیدن نمی تواند، اما پس از کودتا پاکستان چنان دست دراز یافت که حالا کوتاه نمی شود.
42 سال قبل از امروز حزب دموکراتیک خلق افغانستان با رهبری نور محمد ترکی علیه سردار محمد داوود خان نخستین رئیس جمهور افغانستان کودتا کرد و حکومت همان زمان را سرنگون ساخت. در این کودتا به شمول سردار محمد داوود خان 17 عضو خانواده اش در ارک کشته شدند. پس از کودتای 7 ثور جنگ در افغانستان آغاز شد تا زمانی که اتحاد شوروی بر کشور تجاوز کرد و جهاد علیه آنها آغاز شد. اما شماری دیگر از کارشناسان بدین باورند که دستیابی استخبارات خارجی در میان خاندان سلطنتی شاهی برای چنین حلقات زمینه را مساعد ساخت. کابل خان تدبیر، یک تن از این کارشناسان، میگوید هر روا افکار جنگ در افغانستان از خارج تمویل می شود.
برداشت ما این است که امپراتوری های بزرگ و قوت های بزرگ جنگ سرد این مسائل را در افغانستان به میان آوردن. افغان ها مسئولیت آن را یک بر دوش دیگر می اندازند. این چنین مسئولیت انداختن کار استخبارات است و افغان ها در این زمینه ملامت نیستند، بلکه این بازی کشورهای بزرگ است.
پس از گذشت سالها از این کودتا، استخوان‌های محمد داوود خان، اولین رئیس جمهور افغانستان و 17 عضو خانواده‌اش در تابستان سال 1387 از نزدیکی پولیگون پلچرخی کابل پیدا شد و در 27 مایه هوت همان سال در کابل به خاک سپرده شد. محمد داوود خان با 3 پسر، 2 دختر، 1 برادر و به شمول اطفال و نواسه‌هایش یکجا در گلخانه ارک کشته شدند.
سر میزنیم به ولایت سرپل، جایی که طالبان به تازگی از سوی شورای کویتی پاکستان با سلاح‌های پیشرفته لیزری شب‌بیندار مجهز شدند. این گزارش را عالم رحمانیار، خبرنگار رادیو آزادی، در آنجا دنبال کرده است.
طالبان سرپل از طریق شورای کویتی پاکستان با 14 میل اسلحه مدرن دست یافته‌اند که شامل سلاح‌های لیزری می باشد. نقیب الله دقیق، ولسوال سانچارک سرپل، با اظهار این مطلب امروز به رادیو آزادی گفت:
در این اواخر شورای کویته رهبری طالبای سرپل فرا خوانده بودند و به تعداد 14 عدد دوربینای شاوبین یا سلاح‌های لایزری را در اختیار گروه طالبا قرار دادند و طالبا ظاهرا یک صفحه جدید جنگ و خشونت در برابر نیروهای دولتی متأسفانه شکل دادند و با قساوت و بی‌رحمی توسط عملیات‌های چریکی و عملیات‌های لایزری سلاح‌های امنیتی ما را با استفاده از تاریکی شب مورد هدف قرار میدن.
با باور ولسوال سانچارک، گروه طالبان با این کارشان هیچ گونه علاقه به صلح و آتش بس ندارند. او میگوید فقط فرهنگ طالبان جنگ، خشونت و قتل و قتال است. عبدالقادر آشنا والی سریپول نیز با تایید این موضوع گفت:
یعنی دو شود پیش در اولسوالی سنگچارک، اولسوالی سوزمخلا، در اولسوالی سیاد، اطراف ولایت سرپول یکابتش، دشمنان زیاد تجمع کردن حمله کردن. بسیار زیاد حمله کردن، حمله ایشان بسیار گسترده بود. سلاح‌های مدرن هم مجهز هستن، دوربیندار و شبیندار.
طالبان هنوز درباره انتقال اسلحه لیزری به ولایت سریپول تبصره نکردند. اسدالله خرم عضو شورای ولایتی سریپول اوضاع امنیتی این ولایت را نگران کننده عنوان نموده میگوید تا زمانی که یک عملیات وسیع را اندازی نشود سریپول با مشکلات بیشتر امنیتی روبرو خواهد شد.
کی وضعیت بسیار یک وضعیت نگران کننده است و نیروهای طالبان از ولایت‌های همجوار تجمع کرده که ولسوالی سنجارک، سوزمخله، سیاد اینا را سقوط بده.
در عین حال شب گذشته گروه طالبان بر کمپ اسپانسای و تیار میدان ولسوالی سوزمخله سریپول حمله کردند. ذبیح الله امانی سخنگوی والی سریپول گفت که در این درگیری 7 نیروی امنیتی شدیداً زخمی شده، وضعیتشان وخیم است. در این درگیری از آمار تلفات طالبان گزارش دادن نشده است. این در حالی است که تلاش ها برای کاهش خشونت و ختم جنگ در افغانستان جریان دارد.
نگرانی از گسترش حملات طالبان حضور و فعالیت گروه دولت اسلامی معروف به داعش در ولایت بدخشان نگرانی هایی را برانگیخته است. گروه های طالبان، القاعده و جندالله هم در این ولایت حضور فعال دارند. همکارم نعمت‌الله احمدی از ولایت بدخشان گزارش می‌دهد.
شماری از اعضای شورای ولایتی بدخشان گروه داعش را عامل اصلی بی‌ثباتی در این ولایت می‌دانند. بشیر صمیم رئیس این شورا می‌گوید که این گروه چند پیش در سقوط ولسوالی یمگان نقش بنیادی داشت.
در پهلوی طالبای داخلی که در بدخشان فعالیت دارن، اتباعی خارجی به صورت گسترده از تروریست‌های بین المللی که وابسته و دولت خراسان که اونا میگن و القاعده داعش در بدخشان وجود داره و همین لحظه که ما با شما صحبت میکنم قماندانا و سرگروپایی که در مربوط به داعش هن از مدت یک هفته و این طرف اینا در خطوط مقدم جبهه در ولسوالی واردوز و در مناطق خوستک و ایمگان امیال جابجا شدند و جنگ بدخشان فعلا تروریست‌های بین‌المللی در ولسوالی‌ها مدیریت می‌کنند.
در همین حال برخی از ساکنان مناطق ناامن بدخشان می‌گویند که داعش و سایر گروه‌های مسلح در کنار گروه طالبان علیه نیروهای دولتی می‌جنگند. عبدالمعروف باشنده در ری خوستک ولسوالی جرم ولایت بدخشان می‌گوید جنگجویان خارجی در بدخشان حضور دارند.
از قزاقستان، ازبکستان، تاجیکستان، ترکستان از تمام همون کشورهای چیز از یادستان
دمی خط اول جنگ
میگنم.
لینای شیرزاد فعال حقوق زن و خبرنگار محلی در بدخشان میگوید که حضور جنگجویان خارجی در کنار جنگجویان گروه طالبان باعث نگرانی مردم این ولایت شده است.
ولایت بدخشان تاهای خوبی برای حضور گسترده مخالفین دولت و دیگر نیروهای هستند که در اینجا به گونه های مختلف کار میکنند. طبعا نگرانی های خود در قبال می داشته باشد. تروریست ها وقتی که فعلا تمام عملیات های بدخشان را دست دارند و نگرانی های بزرگی برای این باشندگان بدخشان خلق کرده.
با این حال محمد زکریای سودا والی بدخشان به رادیو آزادی میگوید که گروه های تروریستی در بدخشان تحت عنوان شبکه القاعده و گروه داعش فعالیت میکنند.
در ولایت تخار از تهدید طالبان که سبب محدود شدن خدمات مخابراتی شده است برایتان گزارش داریم. مسئولان اداره مخابرات تخار میگویند تهدید گروه طالبان باعث محدودیت دسترسی به خدمات مخابراتی شده است. اجمل آریان در این مورد گزارش دارد.
شماری از باشندگان و فعالان مدنی تخار میگویند که فعالیت شبانه شبکه‌های مخابراتی از 2 هفته به این سو در مرکز و ولسوالی‌های این ولایت متوقف می‌شود. به گفته آنها این امر باعث شده است که مردم با چالش‌های زیادی روبرو شوند. رفیع الله از باشندگان شهر طالقان به رادیو آزادی گفت:
شبکه‌های مخابراتی از طرف شب دولت تخار چند روز میشه که قطع شده. خواهش ازیره داشتیم از کسایی که درگیر جنگ هستند که این شبکه‌ها برای مشکل مردم بسیار خوب بود شبکه‌ها قطع نشه، اما وقتی که شبکه از طرف شب قطع میشه بسیار مشکل برای ما مردم ایجاد میکنه. ما از هر دو طرف خواهان عزیزیم که این مشکل برطرف بکنن.
به گفته باشندگان تخار مردم از ساعت 5 عصر تا ساعت 6 صبح خدمات مخابراتی و اینترنتی دسترسی ندارن. محمد عرفان فعال مدنی در تخار گفت
ما مشکل در هر عرصه داشتیم و به خصوص شبکه‌ای که قطع شده در اواخر بهت به مشکل روبرو هستیم، به خاطر اینکه یگانه تامین ارتباط ما همین تلفن ها بوده، چون که کسایی که بیرون از ولایت خیش قومش بوده، خانه شما کاربارش هم بوده، خصوصا کسایی که در رسانه ها کار میکنن که باید هر لحظه تماس باشن، این همین شبکه بوده، شبکه هم قطع شده.
خدمات مخابراتی در تخار در حال محدود شده که افزایش نامنی و شیوع ویروس کرونا در این ولایت باعث نگرانی مردم شده است. عبدالغفور تلاش رئیس مخابرات و تکنولوژی تخار میگوید که دلیل اصلی قطع فعالیت شبانه شبکه های مخابراتی تهدید گروه طالبان است.
طالبان اخطار میدادن یعنی شبکه را سایتایتان دولت تخار قطع بکنین تا حد مقاومت کردن در مورد این قطعشن شبکه ها صرف شب و اینو بخی اخطار آخری داده بود که اگر شما سایتایتان خاموش نمیکنن صرف شب ما یک بار سایت سوختاندیم دیگه ابدا نمیمونیم که دوباره بسازینش.
اما مقام های محلی تخار میگین میکوشن که محدودیت فعالیت شبکه های مخابراتی را رفع کنن. محمد جواد هجری سخنگوی والی تخار گفت
این تهدیدات از طرف مخالفین است، مسئولین شرکت های مخابراتی را خصوصا در امون ساعت که در اون در تسلط دارن ما را تهدید کردن که اگر شما شبکه های از طرف شب قطع نکنید ما پایه شما را زنگ نبرم. این تکرار هم شده تقریبا چند پایه در جریان سال پارم توسط مخالفین به خاطر این موضوع منعدیم شد.
با این حال ذبیح‌الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند میگوید که دشمن با استفاده از حلقات استخباراتی و تیارات کشفیشان از طریق سیگنال تلفنی برخی نقاط را هدف قرار میدادند و به همین دلیل طالبان از طرف شب بر فعالیت شبکه های مخابراتی محدودیت وضع کرده اند. وی تاکید میکند که با رفع چالش های امنیتی دوباره به شبکه های مخابراتی اجازه داده خواهد شد که فعالیت شبانه خود را اثر گیرند. فعالیت شبانه شبکه های مخابراتی در تخار قبل از امضای توافقنامه صلح بین آمریکا و گروه طالبان هم متوقف بود. پس از آن اعلام کاهش خشونت، فعالیت شبانه این شبکه ها اثر گرفته شد. حالا با افزایش خشونت ها خدمات مخابراتی دوباره محدود شده است. اجمل آریان، رادیو آزادی، تخار.
شنیدید که شبکه های مخابراتی فعالیت های شبانی خود را در مرکز و اولسالی های تخار از دو هفته به این سو متوقف کردند. دلایلی که طالبان یادآوری میکنن این است که برای جلوگیری از فعالیت نیروهای امنیتی و جلوگیری از حملات نیروهای امنیتی اینا تصمیم گرفتن که باید شبکه های مخابراتی را در اون ولایت قطع بکنن. حالا مسئولان اداری مخابرات تخار میگن که تهدید گروه طالبان سبب محدودیت دسترسی به خدمات مخابراتی در این ولایت شده است. برمیگردیم به گزارش های جهان، اما توجه کنین به یک وقفه.
9 8 7
انتقال کننده با استفاده از
مجلس به
دولت هشدار میده.
آزادی سیاسی و آزادی.
My grandmother Ruth Sheila.
Ladies and gentlemen, we got him.
که بر زندگی شما مستقیما تاثیر میگذارند.
در گزارش‌های جهان می‌شنوید که سازمان فضایی آمریکا یا ناسا پس از سال‌ها فضانوردان را از خاک ایالات متحده به فضا می‌فرستد. دو فضانورد آمریکایی در سفینه ساخت شرکت اسپیس ایکس به فضا می‌روند. مقی منایب با تفصیل بیشتر این گزارش.
فضانوردان سازمان فضایی آمریکا بعد از 9 سال برای اولین بار از قلمرو ایالات متحده به فضا فرستاده می‌شوند. این فضانوردان قرار است در 27 ماه می لاهی فضا شوند. در این ماموریت سازمان تحقیقات فضایی آمریکا ناسا با بهیگن و دو هرالی در سفینه ساخت شرکت اسپیس ایکس به فضا فرستاده می شوند و در استیشن فضایی جابجا می گردند. این ماموریت دیمو دو نام دارد. سفینه قرار است از مرکز فضایی جان اف کندی فلوریدا به سوی فضا پرتاب شود. جیم براید اینستن رئیس ناسا در حساب تویترش نوشت در 27 ماه می یک بار دیگر فضانوردان امریکایی در سفینه امریکایی و از خاک امریکا به فضا می روند. دو فضانورد ناسا در سفینه کریو دراگون به وسیله راکت فالکن 9 به فضا می روند. راکت فالکن 9 را هم شرکت اسپیس ایکس ساخته است. ناسا تا کنون مدت اقامه این فضانوردان را تعیین نکرده، اما گفته که آنها در استیشن فضایی جابجا میشوند. زمانی که این ماموریت پایان یافت، سفینه در بحر اتلانتیک نشست میکند. ناسا پس از ماه جولای سال 2011 میلادی اولین بار است که فضانوردان خود را از خاک امریکا روانه فضا می کند. ناسا در این مدت برای دسترسی به فرستادن مواد و معموله های غذایی سفینه های روسی استفاده می کرد که از استیشن فضایی بایکانور در قزاقستان به فضا پرتاب می شد. شرکت اسپیس اکس در اولین ماموریت تجربوی خود سفینه بی‌سرنشین را در ماه مارچ سال 2019 به فضا فرستاد و موفقانه در استیشن فضایی جابجا کرد.
ساعت 7 شام به وقت کابل شد و پایان این نیم ساعت مجله خبری رسیدیم. سپاس از شما که تا این دم با ما همراه بودید.